ساعت 15 این صدای رادیو فرداست. ایران در حال ارزیابی اجرای قانون جدید ورود بدون ویزا به آمریکاست. حسن روحانی میگوید امیدوار است هر آن کس که رأی و نظر مردم است در انتخابات برگزیده شود. علی لاریجانی میگوید با تظاهرات نمیشود قراردادهای نفتی را اصلاح کرد. بعد از ظهرتون بخیر، الهه روانشاد هستم با خبرها و گزارش‌های این ساعت. ایران میگوید در حال ارزیابی تغییرات ایجاد شده در اجرای قانون محدودیت ورود بدون ویزا به آمریکاست تا تأثیر آن را بر اجرای برجام مشاهده کند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه گفته است منتظریم ببینیم آیا تغییرات ایجاد شده در قانون محدودیت ورود بدون ویزا خللی در اجرای درست برجام وارد می کند یا نه. پیشتر وزارت امور خارجه ایران اعلام کرده بود که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا در پاسخ به ابراز نگرانی ایران در نامه‌ای به تهران اطمینان داد که اجرای این قانون مانعی برای منافع اقتصادی ایران ایجاد نمی‌کند. کنگره آمریکا با تصویب قانونی ورود بدون ویزای اتباع 38 کشور جهان به آمریکا را در صورتی که به 4 کشور ایران، سوریه، عراق و سودان سفر کرده باشند محدود کرده است. شهروندان تمامی کشورهای اتحادیه اروپا نیز مشمول این قانون هستند و از این پس در صورت سفر به ایران باید برای ورود به آمریکا ویزا بگیرند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با اشاره به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات توسط شورای نگهبان ابراز امیدواری کرده در انتخابات پیش رو هر آن کس که به گفته او رأی و نظر مردم است برگزیده شود. حسن روحانی در گفتگوی مشترک با 3 رسانه فرانسوی در پاسخ به پرسشی درباره روند انتخابات در ایران و دموکراتیک بودن آن به تشریح 3 مرحله ثبت نام، بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان پرداخته است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه هنوز این مراحل سگانه پایان نیافته، ابراز امیدواری کرده تا به گفته او کارها به گونه‌ای پیش شود که مردم هرچه بیشتر بتوانند پای صندوق آرا بیایند. او تصریح کرده است که باید از مایوس شدن مردم جلوگیری کرد تا در انتخابات شرکت کنند. بیش از 12,000 نفر برای انتخابات مجلس ثبت نام کردند که بر اساس اعلام شورای نگهبان صلاحیت حدود 30% از داوطلبان در هیئت‌های نظارت احراز نشده و حدود 25% از داوطلبان نیز رد صلاحیت شدند. انتخابات مجلس دهم و پنجمین خبرگان رهبری 7 اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. و علی لاریجانی رئیس مجلس ایران روز یکشنبه در واکنش به اعتراض‌های اخیر درباره قراردادهای جدید نفتی گفت با تظاهرات نمی‌شود قراردادها را اصلاح کرد و در کشور نظمی برای رسیدگی به این امور وجود دارد. خبرگزاری ایرنا گزارش داده که آقای لاریجانی این اظهارات را در واکنش به تذکر احمد توکلی نماینده مجلس بیان کرده. آقای توکلی از برخورد نیروی انتظامی با معترضان قراردادهای نفتی انتقاد کرده و خواستار دخالت رئیس مجلس شده بود. روز شنبه گروهی از دانشجویان بسیجی در اعتراض به قراردادهای جدید نفتی قصد برگزاری تظاهراتی در مقابل ساختمان وزارت نفت در تهران را داشتند که با برخورد نیروهای انتظامی مواجه شدند. معترضان قراردادهای جدید نفتی آن را به زیان کشور و خلاف اقتصاد مقاومتی و تاراج منابع ملی توصیف می کنند. و در همین ارتباط بیشتر بشنویم که این عقد این قراردادها که میان ایران و 2 کشور ایتالیا و فرانسه هفته گذشته در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران انجام گرفت، در ایران با موجی از مخالفت‌ها از سوی برخی از جناح‌ها روبرو شده. برخی از آنها این قراردادها را همان گونه که در خبر شنیدید برخلاف منافع ایران خواندند. و بیشتر بشنویم از کیان معنوی از رادیو فردا.
قراردادهایی که میان ایران و 2 کشور فرانسه و ایتالیا در جریان سفر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به امضا رسید، در 24 ساعت گذشته واکنش‌های انتقادآمیزی را از سوی جناح‌های گوناگون در جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته است. برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه‌های نزدیک به آنها قراردادهای نفتی جدید را به زیان کشور و مغایر با به گفته آنها اقتصاد مقاومتی خواندند. همچنین گروهی که از آنها در رسانه‌های ایران به عنوان دانشجویان بسیجی یاد شد، تلاش کردند روز شنبه در مقابل وزارت نفت در تهران در اعتراض به قراردادهای نفتی تظاهرات کنند که بنابر گزارش‌ها نیروی انتظامی مانع این تجمع شد. هانسوتر محمد رضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین نیز با اشاره به تفاهم نامه خرید 118 فروند هواپیمای مسافربری ایرباس به ارزش 25 میلیارد دلار و فروش 200,000 بشکه نفت به فرانسه و قراردادهای دیگر گفت که رخدادهای روم و فرانسه به گفته او خنجری بر پیکر اقتصاد مقاومتی بود. موضوع قراردادهای امضا شده را با گودرز اقتداری استاد اقتصاد در آمریکا در میان گذاشتیم و ارزیابی وی را از تأثیر احتمالی این قراردادها به آنچه آیت الله خامنه ای به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح کرده جویا شدیم.
اولا اقتصاد مقاومتی رو پارامتراشو نه آقای خامنه‌ای و نه سایر مسئولین مشخص نکردن که الان بخوان این قراردادها رو برخلاف اون بدونن. این قراردادها تا اونجایی که اعلام شده یه قراردادهایی است در مورد صنایع در واقع پایه و به نظر نمی‌رسه که هیچ نوع کالای مصرفی به اون شکل از طریق این قراردادها خریداری شده باشه. فروش‌های نفتی هست که به هر حال ایران نیاز داره بهش و تجهیزاتی است که برای بیشتر از 20 سال به ایران نرسیده. در صنایع هوایی ایران علاوه بر خسارت‌های جانی و مالی که داشته، تعداد زیادی از پروازهای هواپیمای ایران به خاطر اینکه تنها محدود به نوعی هواپیمای روسی یا اوکراینی بوده از آنتونوف و غیره سابقش روشن هست. بنابراین من فکر نمی‌کنم که واقعا این ادعاهایی که می‌کنن اصولاً نفعی برای مردم ایران درش وجود داشته باشه.
گودرز اقتداری می‌گوید انتقادی که از سوی فرمانده بسیج مطرح شده کارشناسانه نیست.
انتقاداتی که شده به خصوص از طرف فرمانده بسیج و برخی از عوامل سپاه پاسداران صورت گرفته که اینا به نظرم نمیاد که از یک موزه در واقع کارشناس اقتصادی نقد کرده باشن این قضیه رو، یا برخورد سیاسی با این مسئله دارن و برای نظر سیاسی از جبهه سیاسی که اونها ازش نمایندگی میکنن، خب شاید این قراردادها زیاد به منافع اونها نزدیک نباشه. اینها بیشتر منافعشون در واقع از همین راندخاری بود و از نوعی استفاده انحصاری از بازار بین المللی و به هر حال این آقایون فکر نمی‌کنم که از گشایشی در فضای اقتصادی ایران نفعی ببرند.
اما مجید محمدی جامعه شناس در آمریکا ریشه مخالفت‌ها را در آزاد شدن درآمدهای نفتی می‌داند.
من فکر می‌کنم اعتراض‌هایی که به قراردادهای بسته شده در ایتالیا و فرانسه مطرح میشه عمدتاً ریشه در تقسیم و توزیع درآمدهای نفتی آزاد شده داره. نیروهایی که به سپاه نزدیک هستند میخوان این درآمدها رو به صورت قراردادهای مختلف پیمانکاری و بودجه به قرارگاه‌های سپاه و نهادهای مرتبط با اون اختصاص پیدا کنه، اما دولت آقای روحانی و تکنوکرات‌های همراه با دولت برنامه‌های دیگری برای اون دارن.
به گفته مجید محمدی اعتراضات موجود در حقیقت تقابلی است میان یک دولت رسمی و یک دولت سایه.
قراردادهایی که دولت در عرصه بین‌المللی امضا میکنه و پیگیری میکنه عمدتاً قراردادهای نسبتاً شفافی هست و طرفین عمدتاً این قراردادها رو به عرصه عمومی میارن و مردم از اینها اطلاع پیدا میکنن. کاری که سپاه و نیروهای امنیتی بالاخص در دوران تحریم انجام دادن عمدتاً متکی بوده به بازار قاچاق و بازار زیرزمینی. در واقع نوعی تقابل هست اینجا میان فعالیت‌های یک دولت که رسما فعالیت میکنه و یک دولت سایه که به شکل غیر رسمی فعالیت میکنه. سپاه و نیروهای امنیتی عمدتا طرفدار اون بازار غیر رسمی و بازار زیرزمینی هستند.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هفته گذشته پس از اجرای شدن برجام و لغو تحریم‌های بین‌المللی برای نخستین بار در رأس یک هیئت 120 نفره به فرانسه و ایتالیا سفر کرد. بنابر گزارش‌ها هیئت ایرانی در این سفرها قراردادهای مختلفی را در زمینه‌های اقتصادی و تجاری به ارزش میلیاردها دلار به امضا رسانده است.
کیان معنوی از رادیو فردا گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسه به شما شنوندگان خوبمون و دیدگاهاتون.
در اخبار اومده بود که تعدادی از نیروهای بسیجی جلوی شرکت نفت اعتراضاتی داشتن به قراردادهای جدید نفتی. سوال من اینه که اینها اگه وطن پرستن، اینها اگه منافع ملی رو در نظر دارن، اون زمانی که نفت میدادن به آقای بابک زنجانی ببره بفروشه به عنوان دلال که پولش هم تا امروز نداده کجا بودن اینا؟ این بسیجی ها کی هستن؟ اینا کسانی هستن که الان یک مقداری به منافعشون، به راندخاریشون صدمه ظاهرن وارد شده، دلشون میخواد مثل همون زمان نفرم خودشون قرار داد ببنن، دولت دولت کیه؟ اینه که مردم میفهمن دیگه امروز.
اگرچه بنده از دفاع و هوشیاری سپاه پاسداران برای نگهداری و حفاظت از مرزهای ایران زمین احترام قائل هستم، ولی کارهای بچگانه و تحریک‌آمیزی که در خلیج همیشگی فارس و بهانه به دست دادن تندروهای نامزدهای ریاست جمهوری در امریکا و تقویت اونها هست، یاد داشته باشید که چه میکنید و چه خطاهای بزرگی در این زمینه دارید انجام میدید.
میخواهم تسلیت بگویم به جامعه هنری و سینمایی ایران که خانم فاطمه محمد آریا را در کاشان این چند با کارنامه بسیار درخشان سینمایی به چالش میکشند. آیا اینها همان عوام خودسر هستند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
هرچند مرکز آمار ایران اخیراً تعداد بیکاران در پاییز سال جاری را کمی بیش از 2,400,000 نفر و نرخ بیکاری را نیز 10.7% اعلام کرده بود، اینک غلامرضا کاتب عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید تعداد بیکاران کشور 6 میلیون نفر است. میرعلی حسینی در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد مقیم سوئد از او پرسیده است دلایل این اختلاف ارقام مربوط به نرخ بیکاری در چیست؟ احمد علوی:
این ناسازگاری آمار ممکنه ناشی از تفاوت نرخ بیکاری واقعی و بیکاری رسمی باشه، چون به گفته چندی پیش رئیس مرکز آمار ایران برخی از آمار محرمانه است و تنها مقامات حکومتی و از جمله نمایندگان مجلس به اون دسترسی دارن. برخی از کارشناسان مؤسسات بین‌المللی هم پیش از این گفته بودن و بر این باور هستن که نرخ واقعی بیکاری در ایران 2 برابر نرخ رسمی و اعلان شده اون از طرف دولته. بر پایه آمار این نماینده مجلس و در صورتی که نرخ جمعیت فعال ایران رو نزدیک به 25 میلیون بدونیم، نرخ بیکاری نه 10.7% بلکه نزدیک به 24% خواهد بود که بیش از 2 برابر نرخ رسمی بیکاری است و با آمار سایر متغیرهای اقتصادی هم سازگاری داره این آمار.
دولت چه برنامه‌هایی رو برای کاهش بیکاری در برنامه ششم توسعه در نظر گرفته؟
بنا به ارزیابی دولت در 5 سال آینده هر ساله چیزی بین 800 تا 1 میلیون نفر بر جویندگان کار افزوده خواهد شد. مهمترین تمهیداتی رو که دولت در چارچوب برنامه ششم توسعه در نظر گرفته ایجاد رونق اقتصادی و افزایش نرخ اقتصادی به حدود 8%. البته دولت با اجرایی شدن برجام و همچنین انعقاد قراردادهای رئیس دولت با چند کشور اروپایی امیدواره که با باز شدن پای سرمایه خارجی به ایران این رشد محقق بشه، اما این مشروط به تنش‌زدایی داخلی میان دولت و به اصطلاح مخالفانشه که جزء افراطی‌ها هستند و برطرف کردن حاکمیت دوگانه به سود قوه مجری است. این امر البته با توجه به تحرکات گروه‌های تندرو محل تردیده.
آقای علوی، اهمیت این تنش‌های داخلی در فرار سرمایه خارجی به چه میزانه؟
اهمیتش بسیار زیاده. اگر تا پیش از این تنش خارجی جنبه غالب داشت و باعث میشد که سرمایه از ایران فرار بکنه و سرمایه خارجی به ایران نیاد، اینک به نظر میرسه که جناح مخالف دولت تلاش میکنه که تنش داخلی رو جایگزین تنش خارجی کنه و به ناظران خارجی نشون بده که دولت اقتداری نداره و اقتصاد ایران رو بسته نگه داره. نمونه چنین اقداماتی در حمله و به آتش کشیدن سفارت عربستان، دستگیری ملوانهای امریکایی و یا تظاهرات بسیجیان در مقابل وزارت نفت دیروز دید. بی‌ثباتی سیاسی در داخل ایران میشه گفت که ریسک و مخاطره اقتصادی ایران رو افزایش میده و تهدیدی برای جذب سرمایه خارجی هست و در نتیجه قراردادهایی که رئیس دولت و طرفهای اروپایی بستن اگر ریسک سیاسی و اقتصادی بالا بره به روی کاغذ باقی خواهند موند و اجرایی نخواهند شد.
با دیدگاه احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد آشنا می شدید که به پرسش های همکارم میرعلی حسینی پاسخ می داد. و ما شنوندگان گرامی، بعدی ما با شما با سرخط مهمترین خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود.